چرا ساکت نشسته اینجا؟ دستگاه قضایی کشور به نظر میرسه که در اولویت نیست براش این موضوع، چون طی همه این اتفاقاتی که این یکی دو ماه گذشته افتاده هیچ کس به نظر میرسه دستگیر نشده، پرونده قضایی به اون شکل اتفاق نیفتاده. و حالا صحبت میشه که سازمانهای مافیایی، اما خانم شهبازی به نظر میرسه که جوامع محلی که به غلط خودشون رو منتفع و زینف میدونن،
بله،
و این حس طلبکارانه‌ای که دارن نسبت به منابع طبیعی و جنگل‌ها، و اتفاقا به غلط باز عرض میکنم که سازمان جنگل‌ها رو متجاوز میدونن اتفاقا به این در واقع ملک شخصی خودشون میدونن، به نظر میرسه که جوامع محلی بیشتر نقش دارن. جناب آهنگران سلام عرض میکنم خدمت شما. صحبت کردیم در خصوص اتفاقاتی که افتاده در شهرستان نور، شهرستان آمل، حمله قاچاقچیان چوب به در واقع نیروهای یگان حفاظت از سازمان جنگل ها. این سوال مطرح هست که آیا واقعا اونطور که گفته میشه اینا سازمان‌های مافیایی هستن یا جوامع محلی که خودشون رو زینف میدونن نسبت به این موضوع؟ در خدمت شما هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو سلامت سلام عرض میکنم و خدا قوت دارم. در خصوص حملاتی که به جنگل بنان شده، به خصوص در ساری، ما هنوز در حال تکمیل تحقیقات هستیم، به اونجا نرسیدیم که این اقدامات مافیایی باشه. و ولی خب یه اقدامات هیجانی از برخورد قانونی با برخی از همدستان این افراد که بعضا منجر به مجازات و زندان و جریمه شده، این همدستان این افراد هم به صورت هیجان زده و ناگهانی اقدامات ناشیانه ای رو انجام دادن.
جناب سرنگ، این مواردی که میفرمایید آیا واقعا منجر به حکم قضایی شده؟ چون من در خبرها که میخوندم حالا از اتفاقاتی که 23 اسفند افتاده و بعد از اون، به نظر میرسه که اینجور در خبرها بود که کسی دستگیر نشده، فقط چند مظنون، و این گستاخی این قاچاقچیان چوب رو بیشتر میکنه تا جایی که شب میرن در خونه جنگلبان با اسلحه شکاری شلیک میکنن به سمت در واقع منزل نگهبانان جنگل ما. این و این و انتقاد هست، انتقاد جدی هست نسبت به سازمان جنگل ها و منابع طبیعی که چطور میتونه امنیت در واقع جنگلبانان خودش رو حفظ بکنه در این شرایط.
ببینید، این که اقدامی که انجام شده، حمله به جنگلبان ها یا تیراندازی به سمت منزلشون یا خودروشون، اینی که کاری که قبیح و زشته و محکومه، این که تردیدی در این که مسئله نیست. اما یکی از دلایلی که این اقدام اتفاقات افتاده و آمارش هم رو به افزایش بوده نسبت به سنوات گذشته، این میرسونه که جنگلبانان ما دخالت میکنن و به دنبال اجرای موازین قانونی هستن و به دنبال حفاظت از جنگل ها و مراتع و عرصه های منابع طبیعی هستن و تلاش و کوششون بیشتر شده، و چون تلاش و کوششون بیشتر شده و با صداقت و درستکاری و جوانمردی در این رابطه فعالیت میکنن، در نتیجه باعث شده که منافع قاچاقچیان به خطر بیفته و اونها تقابلاتی رو در این رابطه داشته باشند. اما وقتی که نیروهای ما خصد اجرای قانون دارن و دخالت میکنن، طبیعتا این تقابلات پیش میاد. اما اینی که میفرمایید چگونه باید از این جنگلبان ها محافظت کرد، جنگلبان ها قبلا تسلیح بودن، حتی سلاح جنگی در اختیار داشتن در یک دو سال گذشته، اما اتفاقاتی که در این رابطه افتاد چون مستظر هستید که جنگلبان‌ها نظامی نیستند، از کارکنان عموما اکثریت کارکنان شرکتی هستند که به صورت قراردادی با منابع طبیعی همکاری میکنند. سطح آموزش های اونها در سطحی نیست که سلاح جنگی در اختیار داشته باشند،
یعنی ضابط قضایی محسوب نمیشن جناب
آقای. البته طی آموزش هایی میتونن محسوب بشن ولی در حال حاضر نه. خب خصوصا سلاح جنگی در اختیار داشتن مسلم آموزش های خاصه که نه خطری برای جان خود همکارا داشته باشه و نه خود نخواست اتفاقاتی بیفته که برخلاف قانونه. در نتیجه ما پیگیر تسلیح جنگلبانامون با سلاح جنگی نیستیم، چون هم برای جنگلبانامون ارزش خال هستیم و هم برای جان مردم ارزش خال هستیم. دنبال هستیم که سلاح مناسبی که بازدارندگی هم داشته باشه و از طرفی هم کشندگی سلاح‌های جنگی رو نداشته باشه تهیه بکنیم و در اختیار جنگلبان‌ها بذاریم. ما یه سری اقداماتی هم در این رابطه انجام دادیم و انشالله به زودی جنگلبانان ما تسلیم میشن، هم به یه سلاح مناسب هم به تجهیزات دفاع شخصی مناسب.
جناب آهنگران، تجهیزات در واقع نوین مثلا هلیشات های به خصوص یا دوربین تو این حوزه چقدر در واقع فعالیت کردید شما و آیا قرار هست که تجهیز بشن جنگلبان های ما؟ خیلی
عرضم بزرگ شما، ما مطالعه کردیم و محل هایی که بایستی دوربین نصب بشه شناسایی کردیم و بیش از 400 دستگاه دوربین های خاصی که حداقل 40 تا 50 کیلومتر اطراف خودشون رو پایش میکنن نیازمندیم. خب یه 50-60 دستگاه از این دوربین ها تهیه شده ولی متاسفانه نتونستیم نصبشون کنیم، چون برای نصب هر کدوم از اینها باید یه پایه های مناسبی نصب بشه و این پایه ها حداقل 12 متر ارتفاع نیازه. خب این حداقل هر پایه اوایل سال گذشته 2 میلیارد تومان برای نصب اینها نیاز بود که ما با محدودیت های اعتباری مواجه بودیم، نتونستیم این دوربین ها رو نصب کنیم. دنبال هستیم که بتونیم اعتبارات رو جذب کنیم و در این رابطه نسبت به نصب دوربین ها اقدام بکنیم. اما در رابطه با هلیشات و کوادکوپتر و پهپاد که قطعا نیاز ما برای حفاظت از جنگل ها و عرصه های منابع طبیعی به خصوص در بحث مقابله با حریق قطعا رو این تجهیزات نیازمندیم و در بعضی جاها به صورت خودجوش بعضی از استانها قسمت تهیه کوادکوپتری یا یه ریز فرنده ای اقدام کردن که خیلی کارآمدی مناسبی نداره، چون بردی نداره مثلا در حد 300-400 متر ارتفاع که بتونه مثلا یه مراسمی رو فیلم برداری کنه. ما به دنبال این هستیم که جنگل بنامون با این تجهیزات هم تجهیز بشن و این نارو در اختیارشون بذاریم که بتونن عرصه های منابع طبیعی رو به راحتی مورد پایش قرار بدن. و ما گشتی هامون به صورت هدفمند وقتی که ما اشراف داشته باشیم، چشم داشته باشیم در جنگل ها، در مناطق، در سطح عرصه های منابع طبیعی، ما گشتمون بیهوده نمیچرخه، هدفمند میره و در نقطه مستقر میشه که بتونه قاچاقچی ها رو به راحتی دستگیر بکنه و اینم در دستور کار ما هست. ولی همینم مسلزم صحیح اعتباره، اگر بتونیم اعتباراتش انشالله جذب کنیم میتونیم این تجهیزات هم در اختیار بذاریم. در رابطه با بحث مثلا تحرک جنگلبانانمون که به صورت مشخص خودرو موتورسیکلت، در این رابطه هم اقداماتی انجام شده، یه سری نیازمندی هامون مشخص کردیم، بیش از 600 دستگاه خودرو رو سیاست گذاری کردیم که در طول 4 سال آینده واگذار بشه که برای امسال 58 دستگاه رو اعتباراتش تهیه شده، پول رو پرداخت کردیم که انشاءالله تحویل بگیریم و در اختیار استانها مورد بذاریم و حدودا 2000 دستگاه موتورسیکلت هم در طول 4 سال آینده میخواییم در نظر داریم انشاءالله تهیه بشه و در اختیار جنگلبان‌ها مورد بذاریم که بتونیم انشاءالله تحرک مناسبی هم در ارتباط داشته باشیم.
جناب آهنگران عزیز، ببینید موضوعی که میفرمایید این که خب مشخصاً در واقع اقدامات جنگلبان‌های ما طی چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده که این اتفاق افتاده، اما خب واقعیت هم اینه، اگر که ما این شکلی دستگاه قضایی کشور اینجوری بخواد حمایت بکنه. خودتون میفرمایید ما قانون به کارگیری اسلحه نداریم فعلا در حال حاضر برای حالا اون رو هم بخوایم مثلا محیطبان هامون
قانون به کارگیری سلاح، ببینید ما قانون به کارگیری سلاح یه قانون مشخصه و برای تمام کسانی که اجازه حمل سلاح دارن یه قانونه، فرقی نمی‌کنه.
شما میفرمایید اجازه حمل سلاح ندارن در حال حاضر؟
نه من عرضم اینه که فردی که میخواد سلاحی رو حمل بکنه باید شرایط حمل کردن اون سلاح رو داشته باشه.
درسته.
شرایط حمل کردن اون سلاح یکیش اینه که سلامت جسمی و روحی مناسبه و یکیش مثلا داشتن آموزش‌های لازم برای استفاده از اون سلاحه.
دقیقا.
ولی جنگ البنای ما اون آموزش های لازم برای استفاده از سلاح جنگی رو ندارن و باعث تلفاتی میشه هم در بین خودشون و هم در بین احیانا خدای نخواسته مردم. در نتیجه ما به دنبال این هستیم که سلاحی که هم بازدارنده باشه هم کشندگیش مثل سلاح جنگی نباشه. انشاءالله در اختیار به زودی تهیه میکنیم و در اختیار جنگلوان آقا.
آقای آهنگران عزیزم اگر که مثل مثلا محیطبان ها ما بخواییم یه اسلحه هم یه بار اضافهی بدیم بهشون، جرأت استفاده کردن ازش هم نداشته باشن، چون ما الان خب تو اون مسئله هم توی مناطق چهارگانه واقعا مسئله و مشکل داریم. این شکلی هم بخواد حمایت بشه ازشون، خدای ناکرده ممکنه دست جنگلبان ما خط بخوره اینجا وقتی که این شکلی در واقع هیچ حمایتی نمی کنیم، متخلفی دستگیر نمیشه، دستگاه قضایی کشور به نظر میرسه در اولویت نیست براش. نقل قولی از خود حضرت عالی است که مال البته چند وقت پیشه که 42 نفر طی 10-11 ماه گذشته مجروح شدن و آسیب دیدن از
در سال گذشته ما 42 نفر از جنگلبانانمون مجروح شدن آسیب دیدن.
بله یک دقیقه زمان داریم صحبت‌های پایانی شما رو بشن و این سوال کلیدی که به نظر میرسه جوامع محلی که به غلط خودشون رو زینف میدونن، خب ما توی جنگل‌های زاگرس هم این موضوع رو داریم دیگه، اونجا حالا چرای در واقع دام رو داریم، زغالگیری از درختان بلوط رو داریم، حالا توی جنگل‌های شمالی ما به یه در واقع شکل و شیوه دیگه که انفال رو که در واقع دارایی‌های ملی هست به این شکل مال خود میدونن. نظر در این خصوص در مورد جوامع محلی ما چه کاری انجام دادیم یا سازمان جنگل‌ها چه کرده؟
ببینید در خصوص استفاده از جوامع محلی ما بیش از 300 هزار نفر افرادی هستن که الان کارت براشون صادر شده و با منابع طبیعی همکاری میکنن و اینها سطح بندی هم شدن، مثلا در سطح یه سری کسایی مثلا میکنش انیتشون در حد اساسی دانشگاه باشه که در کارهای تبلیغی استفاده میشه ازشون، یه سری افرادی هستن در جنگل حضور دارن مثلا ورزشکارا، کوهنوردا، اینها میتونن در کار حفاظت حتی با ما همکاری بکنن. و البته ما یه سری انجیوها هم داریم که این انجیوها حتی من اینجا ازشون واقعا تشکلهای مردمی، انجیوهای مردمی ازشون واقعا تشکر میکنم. در حتی ما آتش سوزی های گذشته بعضی از این انجیوها حتی مثلا تا 27 دستگاه تراکتور برای اطفاء حریق آوردن پای خود با تجهیزات مناسب. بله. از خودشون حتی بعضا جلوتر از منابع طبیعی هستن مردم.
بله.
من از اون مردمی که اینجوری هم فهیم هم ارزم بزر شما تلاشگر هم ازشون تشکر میکنم و ممنون اونا هستم. اما بعضی افراد هم حتی فهلنگار هم معیشتشون متاسفانه بعضا به جنگل ها و به مراتب بسته. ما باید تدبیر کنیم که این معیشت به نحو دیگه ای در راستای حفاظت از جنگل ها مراتب این معیشت اونا هم ارتقا پیدا.
خیلی ممنونم از شما جناب آهنگران، ممنون که روی خط اومدید و توضیحاتی فرمودید. متشکرم از شما، شبتون
متشکرم، شب شما.
ممنونیم از شما و تک تک شنوندگان. خب صحبت‌های آقای علیزاده با جناب سرهنگ علی ملکی آهنگران فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور رو شنیدیم. ساعت 20:45 دقیقه و سومین موضوع امشب روی خط خبر.
دندان پزشکی یکی از مهمترین بخش در درمان محسوب میشه.
برای درست کردن دندان اومدم، برای عصب کشی رو پر کردم.
من الان حدودا 4 ساله که ما اینجا مراجعه داریم به این مرکز.
برای کشیدن دندون اومدم.
مراکزی که در آن مراجعه کننده زیاد اما نظارت بر قیمت ها کم.
خیلی گرونه. الان مثلا یه دونه دندون عکس فقط نگاه کرده 270 تومان گرفتن. دوباره میره الان عکس بندازی دوباره 220 تومان گرفتن.
تفاوت قیمت ها نشان میدهد که مصوبات دولتی به درستی اجرا نمیشود.
بله، سومین موضوع امشب روی خط خبر نقش انجمن و جامعه دندان پزشکی و مردم. آقای دکتر روح الله پور بفرمایید.
سلامت باشین. بله، موضوع خیلی مهمیه. ما سعی کردیم تو موضوعاتی هم که هفته گذشته پیگیری میکنیم به این موضوع بپردازیم که چرا خود جامعه پزشکی میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه اتفاقات برای مردم شفافتر و روشن‌تر باشه. این که خیلی از اوقات متاسفانه میبینیم در فضای مجازی گاهن توسط بعض از افراد به صورت اشتباه بیان میشه که اگر تعرفه‌ای در حوزه درمان زیاد هست، در حوزه دندان پزشکی بیشتر به چشم میاد زیاد هست، مقصرش دندان پزشکان هستن. ما باید این رو به عنوان یک قانون بپذیریم که دندان پزشکان، پزشکان و همه کادر درمان بخشی از همین مردم هستن. قرار نیست ما مردم رو با یک بخش خارجی مقایسه بکنیم. همه ما در یک گروه قرار داریم، باید شفاف بکنیم که چه اتفاقی افتاده. چند وقت پیش بحث سر این بود که و سوال مطرح شد چرا اینقدر تعرفه در حوزه درمان دندان پزشکی بالاست یا چرا دندان پزشکان دسترسیشون کم و زیاد هست. میخوایم به این موضوع بپردازیم، از تجربیاتی که جامعه دندان پزشکی داره و هیئت مدیره که در حقیقت تجربه کرده و لمس کرده این سوالها رو همیشه در طول این سالها، بپردازیم به این موضوع که چه باید کرد مردم رو روشن‌تر بله. کنیم در حقیقت.
خب این روزا هر فردی که میخواد مراجعه کنه به دندان پزشک برای حالا کارهای درمانی، اولین سوالی که میپرسه اینه که فکر میکنی که چقدر تمام بشه یه اندو، عصب کشی، پروتز؟ حساب
همه این حساب کتاب است. متاسفانه ما بسیار بسیار قانونهایی رو هم داشتیم که باید اجرا میشد، اسمن اجرا شده، ما اسمن طرحهای تحول سلامت رو اجرا میکنیم. وزارت بهداشت امیدوارم که بتونیم بعدها باشون صحبت بکنیم. این چند تا عنوانی که در هفته‌های گذشته مطرح کردیم از حوزه پزشکی به این سمت رو با وزارت بهداشت مطرح بکنیم، ببینیم اتفاق.
بسیار ممنون. پس گفتگو شما رو میشنویم با آقای دکتر آخشته و همینطور آقای دکتر تاجرنیا، هر دو دندان پزشک هستن و از اعضای هیئت مدیره جامعه و انجمن دندان پزشکان. آقای دکتر آخشته پشت خط هستن.
سلامت باشین. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر روح الله پور عزیز و گرامی، مشتاق دیدارتون هستم و
سلامت
باشین. بعد از مدت‌ها خوشحال شدم.
سلامت باشین. ابتدای صحبت تبریک میگم به عنوان عضو جدید دهه رئیسه انجمن دندان پزشکان ایران، حضور شما رو و امیدوارم که بتونیم اون اهدافی رو که در ذهن دارین دنبال بکنی و به نتیجه برسونی. آقای آخشته، یه بحث اساسی که مطرح هست، ما چند هفته ایست که داریم پیگیری میکنیم این موضوع رو که چرا مردم رو در مقابل جامعه پزشکی قرار میدن و یکی از بحثایی که بهش رسیدیم این هستش که راجع به تعرفه ها خیلی صحبت میشه. این که تعرفه های درمان تو حوزه دندان پزشکی هم خیلی زیاد، شما متخصص رادیولوژی هستین قطعا به این برخوردین که چرا یک عکس رادیولوژی، یک رادیوگرافی اینقدر گران هست. به نظر شما چجوری میتونیم این موضوع رو باز بکنیم تا برای مردم روشن‌تر بشه که در مقابل دندان پزشکان نیستن، دندان پزشکان هم بخشی از مردم هست؟
خدمت شما عرض کنم که ببینین، من با شما موافقم. سازوکار فعلی به نحوی هست که در واقع در بسیاری از حوزه‌های درمانی، حالا به طور مشخص دندان پزشکی که من و شما امروز و امشب داریم در موردش صحبت می‌کنیم، ممکن هست که مردم دندان پزشکان رو در مقابل خودشون ببینن. اما واقعیت امر اینه که من فکر می‌کنم این بیشتر به خاطر اون در واقع رابطه مالیه که بین بیمار یا مراجع کننده و دندان پزشک وجود داره که نباید وجود داشته باشه. یعنی به هر حال هم من هم شما می‌دونیم که هزینه خدمات دندان پزشکی در همه جای دنیا، نه تنها در ایران، گران هست. حالا دلایل مختلفی داره، به خاطر تجهیزات، به خاطر مواد و متریال و در واقع خصوصیات این چنینی و در نهایت دستمزد یا حق و زحمه خود دندان پزشک. اما خب در اغلب نقاط دنیا که الگوهای موفقی رو در واقع در نظر گرفتن برای دندان پزشکی، بیمه ها وارد شدن و در واقع به وظایف خودشون به طور واقع بینانه، من روی این کلمه تاکید میکنم، روی اصطلاح واقع بینانه، به وظایف خودشون عمل میکنن. یعنی ما بعد در اینجا هم خب بیمه ها رو داریم، اولا که تمام سطوح خدمات درمانی دندان پزشکی رو پوشش نمیدن، کاری نمیکنن و به نظرم بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، واقع بینانه عمل نمیکنن بیمه ها.
دقیقا همینطوره. آقای ترخشی، یه نکته هم که هست به بیمه ها اشاره کردین. سال 1396 زمانی که جناب دکتر قاضی‌زاده هاشمی در رأس وزارت بهداشت بودن، این نکته رو اعلام کردند که قرار هست دندان پزشکی در طرح تحول نظام سلامت قرار بگیره و کاهش هزینه ها و اون پرداختی بیماران رو در حقیقت داشته باشیم. یه اشاره هم به این بکنیم که خیلی از مردم در ذهنشون این سوال هست، خب ما کلی انجمن و دقیقاً جامعه های علمی از طرف خود دندان پزشکان داریم، چرا میندازن رو دوش مردم، مردم متوجه بشوند که ماجرا چقدر است؟ آیا از طریق خود جامعه دندان پزشکی و انجمن دندان پزشکی ایران این موضوع قابل پیگیری هست که ما در حقیقت این صحبتایی که شده، نامه‌هایی که نوشته شده، دستوراتی که داده شده رو پیگیری بکنیم؟ چرا اجرا نشده؟
ببینید، خب اولا که من خب همونطور که شما به درستی اشاره کردین، به تازگی و البته همین به صورت رسمی هم آغاز به کار نکرده هیئت مدیره جدید جامعه دندان پزشکی ایران، به تازگی وارد این ساختار شدم، اما میدونم که در واقع این موضوعات پیگیری شده و اصلا یکی از نقش هایی که در واقع انجمن های علمی دندان پزشکی در ایران، چه انجمن های تخصصی چه جامعه علمی دندان پزشکی ایران، که در واقع به نوعی نقش اون انجمن مادر رو داره برای تمام انجمن های دندان پزشکی ایفا میکنن، یکی از نقش های اصلیشون همین در واقع مستندسازی و آگاه کردن سازمان ها و نهادهای بی‌ربط و پیگیری این امور هست، که من فکر میکنم که در دوره های غربی هم به خوبی انجام شده، یعنی این کار به خوبی انجام شده، اما به هر حال اون سازوکار اشتباهی که در ساختار در واقع وزارت بهداشت وجود داره و بعد تطری پیدا میکنه به بیمه ها، حالا چه بیمه هایی که اگر بخوایم نام ببریم، بیمه های بزرگ در ایران، خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، که حالا بیمه هایی هستن که نقش بیشتری رو در ارائه خدمات دندان پزشکی در ایران ایفا میکنن، سازوکاری که دارن سازوکار در واقع مناسبی نیست. اولا که همه در واقع خدمات رو ارائه نمی کنن، خدمات همه جانبه و کامل ارائه نمیشه، و همونطوری که در قسمت اول عرایزم هم عرض کردن، اون تعرفهی که برای خدمات در نظر می گیرن خیلی واقع بینانه نیست، یعنی تعرفه متریال، تعرفه در هزینه متریال، هزینه مثلا خدمات لابراتواری با کیفیت در اون تعرفه ها لحاظ نمیشه، در نهایت درمان با کیفیتی ممکنه که ارائه نشه، و خب ما در سطح جامعه هم میدیم که بسیاری از مردمی که ممکن هست که امکان استفاده از این بیمه ها رو داشته باشن هم ناچارن میرن و از این بیمه ها استفاده میکنن.
دقیقا همینطوره.
و اگر حق انتخاب داشته باشن، آقای دکتر، ممکنه که انتخابشون استفاده از مرکز درمانی که تحت پوشش بیمه هست نباشه.
دقیقا همینطوره. یکی از این مراکزی که تحت پوشش بیمه هست، آقای دکتر، بحث مراکز دولتی است. آقای دکتر تاجرنیا هم پشت خط ما هستن. استاد سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر تاجرنیا، در حال گفتگو بودیم با آقای دکتر آخشته در رابطه با بحث هزینه ها تو حوزه درمان دندان پزشکی. یک نکته رو من عرض کردم، این که ما چند هفته است که در رادیو سلامت در برنامه روی خط خبر داریم تلاش میکنیم برای اینکه اثبات بکنیم، برای مردم روشن بکنیم در حقیقت این که پزشکان، دندان پزشکان بخش از همین مردم هستن و نباید مقابل هم دیده بشن. متاسفانه اشتباهاتی رو در گذشته داشتیم که این تصور غالب شده. یکی از نکاتی که آقای دکتر تاجرنیا خیلی مطرح میشه، در چند وقت اخیرم تب و تابش مجدد در حداقل فضاهای مجازی دیده میشه، بحث هزینه‌های دندانپزشکی است که به شدت گران هست. این رو اگه بخوایم برای مردم شفافتر بکنیم و یه جورایی بهشون نشون بدیم که هزینه‌ها با توجه به اون خدماتی که دریافت میکنن گران نیست، از چه طریقی باید براشون روشن بکنیم؟
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما و از رویکردی که در واقع به اصطلاح مجموعه رادیو سلامت انجام میدن. بدون شک من فکر میکنم که ما در سطح جامعه خودمون بین اقشار مختلف نیاز به یک اعتمادسازی و یک همبستگی داریم. جامعه پزشکی و دندان پزشکی فرزندان همین مردم هستن که به هر حال باید به یاد داشته باشن که با سرمایه و پول این مردم در واقع به نوعی تحصیل کردند و بایستی در واقع در خدمت مردم باشن. در این حال هم مردم عزیزمون باید بدونن که به هر حال همکاران جامعه پزشکی و خصوصا دندان پزشکی به هر حال سعیشون اینه که واقعا بالاترین خدمات رو به مردم ارائه بدن و من با خوشبختی خدمتتون اعلام میکنم که ما در رشته دندان پزشکی هم در حوزه مسائل آموزشی و پژوهشی و هم در زمینه کیفیت درمان به هر حال یک کشور به هر حال صاحب نام در دنیا هستیم و به هر حال این مسئله برای همه ما باعث غروره. اونچه که شما فرمودین واقعیت مطلب این هستش که به هر حال با وجود تولیدات زیاد بسیاری از تجهیزات و مواد در کشور ما، هنوز ما در زمینه مواد و تجهیزات دندان پزشکی از شاید خدمت شما که بالاخره به نوعی یک نیازی به واردات و استفاده از محصولات خارجی داریم. خب میدونید که تعرفه‌ای که تعیین میشه برای بحث در واقع خدمات دندان پزشکی سه تا جزء اصلی داره که یکیش اون جزء فنیه که عبارت هست از هزینه که برای دایر کردن یک مطب در واقع جهت ساختمان و تجهیزات و برنامه مختلف میشه و اموری که به صورت جاری در واقع روزانه وجود داره. بحث از شاید خدمت شما که به عنوان حق فنی ازش یاد میشه، بحث مواد و متریال به عنوان یکی از بحث‌های بسیار مهمه. یک موقعی در شاید چند سال پیش مواد دندانپزشکی، مواد مصرفیش مثلا چیز حدود 10% در واقع هزینه یک خدمت رو به خودش اختصاص میداد. امروزه این بعضا در واقع به 30% اون هزینه خدمت خودش رسید. یه بحثش هم بحث دستمزد. واقعیتش این هستش که در طی سالیان گذشته شاید نزدیک به 2 دهه دستمزدهای همکاران جامعه پزشکی و دندان پزشکی به هیچ عنوان حتی متناسب با تورم موجود در جامعه جلو نرفته. هر شاید خدمت شد. اما از اون جهت که اون بخش در واقع جزء فنی و به اصطلاح هر شاید خدمت شما که موارد دیگری مثل مواد دندان پزشکی به شدت گرون شده، هزینه تمام شده خدمت رو در واقع گرون کرده.
درسته.
حالا این گرونی هم واقعیت اگر شما نگاه کنید به مصوبات دولت در طی سالهای گذشته همواره در واقع 15%، 20%، 25%، حتی اکثر در واقع افزایش ها به این ترتیب بوده، در حالی که خوب هممون میدونیم که تورم خیلی بیشتر از این هست. من میخوام بگم که یه مقدار بحث برمیگرده به این که بایستی اقتصاد به طور کلان در کشور ما یه مقدار بهبود پیدا کنه و امیدوارم هستم که واقعا سیاست‌هایی که دولت داره اتخاذ میکنه و روش‌هایی که در واقع جلو میبره یه مقداری منجر به تولید ثروت بیشتر بشه، به همون نسبت مردم هم در واقع قدرت خرید کالا و خدمت بیشتری پیدا میکنن. از اون طرف هم در واقع از به خدمت شما که مجموعه‌های بیمه با توجه به اینکه به هر حال منابع درآمدی دیگه در حوزه‌های مختلف دارن، اگر نگاهشون به حوزه سلامت خیلی در واقع عرض خدمت شما که سودآور بودن نباشه و پوشش های گسترده تری باشه، بدون شک مردم از خدمات بهتری در واقع برخوردار هستن.
درست.
همین الان هم واقعا الگوهای خوبی برای بیمه های دندان پزشکی در واقع وجود داره که اگرچه برای ما دندان پزشکان ممکنه ایدئال نباشه، اما برای مردم میتونه شرایط خوبی رو ایجاد کنه.
فرصت برنامه‌مون این لحظه این جمله آخر رو بگم.
در بین کلینیک های دندون پزشکی و بسیاری از مطب ها در شهرهای مختلف همکاران من واقعا در حد تعرفه دولتی دارن کار میکنن. مطالب ممکنه بعضی موقعی و یه جاهایی هم یکی دو مورد مثلا اتفاق بیفته، اینها نبایستی منجر به این بشه که ما عرض شود خدمت شما که بخوایم این شکاف رو تشدید بکنیم. در این حال هم